در صبحانه با خبر امروز، آغاز دادگاه بی سابقه یک مقام پیشین قضایی جمهوری اسلامی به اتهام نقض گسترده حقوق بشر. دادستانی استکهلم حمید نوری را به کشتار عامدانه زندانیان سیاسی متهم کرد. اذعان معاون وزارت بهداشت ایران به ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا، دست کم تا یک ماه و نیم دیگر. حریرچی میگوید تعلل و مخالفت با ورود واکسن کار را به اینجا کشاند. تصمیم کاخ سفید به بازبینی اسناد محرمانه 11 سپتامبر در آستانه 20مین سالگرد این واقعه. خانواده های قربانیان خواستار روشن شدن نقش عربستان شدند. و آغاز نشست سه روزه در دوحه برای بازگرداندن آرامش به افغانستان. همزمان پیشروی طالبان در نواحی شمال این کشور ادامه دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تحولی بی سابقه از زمان انقلاب ایران. برای نخستین بار به اتهامات یک مقام پیشین قضایی جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر رسیدگی می شود. دیروز استکهلم سوئد میزبان نخستین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. فردی که متهم است در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی به خصوص در سال 1367 نقش مستقیم و پررنگی داشته. بر اساس کیفرخواست دادستانی استکهلم، حمید نوری به گرفتن عامدانه جان بسیاری از زندانیان سیاسی متهم شده. روند رسیدگی به این پرونده ماه‌ها ادامه خواهد داشت. اما نفس آغاز دادرسی و مطرح شدن علنی مواردی کمتر گفته شده در فضای علنی این دادگاه اهمیت آن را دوچندان می‌کند. از جمله تاکید بر اینکه متهم اصلی در این پرونده نه حمید نوری که ابراهیم رئیسی است، فردی که به تازگی به عنوان رئیس جمهوری تازه جمهوری اسلامی معرفی شده و نامش به عنوان یکی از اعضای اصلی گروهی معروف به هیئت مرگ مطرح بوده. تبعات درازمدت این دادگاه برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ ابراهیم رئیسی و یارانش در تعامل با جامعه بین‌المللی با چه چالش‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
خاک خاوران، محل دفن صدها تن از قربانیان اعدام‌های دست جمعی توسط حکومت جمهوری اسلامی که بی‌نام و نشان و مخفیانه و به صورت گروهی در اینجا دفن شدند.
اینجا خاورانه، اینجا با کمپرسی جنازه آوردن ریختن اینجا با کمپرسی.
33 سال از آن تاریخ گذشت اما خاک خاوران سرد نشد، تا روز گذشته که بر تابلوی شماره 37 دادگاهی در سوئد نام یکی از عاملین احتمالی این جنایت بنشیند، حمید نوری، دادیار سابق در زندان گوهردشت کرج که متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران است با اتهام قتل، جرایم سنگین و نقض قوانین بین المللی. در اطلاعیه دادگستری سوئد به نقش او به عنوان دادیار در قوه قضایی جمهوری اسلامی در اعدام بسیاری از زندانیان اشاره شده.
من برای دادخواهی همه قربانیان حکومت اینجا هستم. جنایت‌های حمید نوری فقط در اعدام‌های سال 67 خلاصه نمیشه. اون درگیر زندانی‌های سیاسی بود، در شکنجه زندانی‌های سیاسی دست داشت و در اعدام‌های دست جمعی حتی بعد از اون.
در متن کیفرخواست به آمریت، مشارکت و معاونت آقای نوری که با نام مستعار حمید عباسی فعالیت می‌کرده در اعدام‌های جمعی زندانیانی از هواداران مجاهدین و سایر زندانیانی که هواداران گروه‌های چپ بودند تأکید شده. به نقش او در شکنجه زندانیان اشاره شده و نوشته شده که در مواردی حمید نوری شخصاً صندلی را از زیر پای محکومین به اعدام کشیده است. این اولین بار است که یک مقام سابق قضایی ایران در دادگاهی رسمی و به دلیل نقض حقوق بشر محاکمه می شود. محاکمه ای که به گفته دادستان دادگاه حمید نوری مجرم اصلیش نیست. دادستان دادگاه استکهلم ابراهیم رئیسی را از متهمان اصلی این محاکمه معرفی کرده و میگوید او در اعدام‌ها مسئولیت مستقیم داشته است.
اون وقت من رو به این راه رو بردن و اونجا با کمیته مرگ که شامل رئیس جمهور جدید ایران ابراهیم رئیسی می شد ملاقات کردم. من زنده موندم اما خیلی از همبندی های من شجاع بودند و ایستادگی کردند.
جلسات دادرسی حمیدی نوری در حالی آغاز شده که با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، بحث‌های مربوط به نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 نیز دوباره مطرح شده. آقای رئیسی عضو هیئتی معروف به هیئت مرگ بود که برای اعدام زندانیان تصمیم می‌گرفت. ابراهیم رئیسی از عملکرد خود در اعدام زندانیان سیاسی دفاع کرده و حتی خود را مستحق تشویق می‌داند. سازمان مجاهدین خلق که هدف اول این اعدام‌ها بود میگوید که شمار کشته شده ها حدود 30,000 نفر است، اما نهادهای مدافع حقوق بشر آن را 4,000 تا 5,000 نفر برآورد می‌کنند. این اعدام‌ها مشمول گروه‌های چپگرا نظیر فدایان خلق هم شد.
سالها رژیم سعی داشت این کشتارها را از چشم جهان پنهان کنه. امیدوارم این دادگاه اونچه را که بر سر دوستان من که به طرز بسیار وحشتناکی قتل عام شدن اومد روشن کنه. کسایی که هیچ کس نمیدونه چی بر سرشون اومده.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کاوه موسوی، حقوقدان از لندن. آیه موسوی، که فرخواست حمید نوری شامل جزئیات فراوانی هست، چه مراحلی رو طی کرد آماده سازی اون و در جلسه اول دادگاه که روز گذشته برگزار شد به کدام موارد اشاره شد؟
مرحله اولش قانع کردن دادستان بود که یه شخصی که از یک کشور دیگری چندین هزار کیلومتر اون طرفتر متهم به جنایاتی که 30 و اندی سال قبل به وقوع پیوسته بودن زیر شرایط دیگری، زیر قوانین دیگری رو ما قانع کنیم. این شاید مشکل ترین مرحله بود و شاید یک دلیلی که اپوزیسیون ایران تا به امروز موفق نشده بوده چنین پیروزی داشته باشه همین بوده، چون سد معبر بسیار مشکلی است که روزی که این وظیفه به گردن من افتاد، خب من همه چیز رو داشتم زمین و بین روزی که خبرش به من رسید از طریق آقای مصداقی که حمید نوری داره وارد سوئد میشه تا روزی که دادستانی دستور دستگیریشو داد 20 روز بیشتر وقت نبود. خب شاید مهمترین مرحله در اون بود که دادستان من قانع کنم که یک همچین آدمی مستحق این هست که دستگیر بشه و وادار بشه که به جنایاتی که ما متهمش میکنیم پاسخ بده. و خب خوشبختانه با تیم حقوقی که من در اون موقع باشون داشتم گرفته بودم، تیم من موفق شدیم که دادستان قانع کنیم. دریان اینطور بود که آقای مصداقی روز 17 اکتبر من زنگ زد، گفت داره میاد. بهش گفتم
آقای موسوی فرصت نداریم برای که به جزئیات بیشتر بپردازیم، اگه ممکنه به جلسه دیروز هم اشاره کوتاه داشته باشین که چه گذشت و به چه مواردی اشاره شد.
امروز ببینید، من مخصوصا نرفتم سوئد به خاطر اینکه امروز من میخواستم که خانواده ها و قربانیان بیشتر فرصت داشته باشن که حرف دلشون رو بزنن، ولی در جریان هستم. یک روال عادی بود بدین معنی که دادستان کیفرخواست رو ارائه کرد، وکلای دفاع موضع خودشون رو اعلام میکردن که از چه موازه استفاده خواهند کرد برای دفاع از این متهم، و دادگاه روالی که قرار بود پیگیری بشه دستورش رو داد. یه مدتی رو اسامی شاهدها و قربانیانی که در این جلسه حاضر بودن، حاضر قرار بود باشن و به عنوان شاهد و شاکی خونده شدن. یعنی یک مسئله خالصا روال عادی حقوقی بود که البته تا کنون یه همچین اتفاقی نیفتاده بود در سوئد یا در هیچ جای دنیا، در مورد کشورهای دیگه به وقوع پیوسته و در مورد ایران نبود. و خوشبختانه این یکی از نمونه های موفقیت اپوزیسیون در مقابل حکومت که ما تونستیم از سلاح قانون استفاده کنیم برای دادگاه کشیدن این حکومت سر تا پا جنایت و بله داستانشو میدونه دیگه.
آیه موسوی، چشماندازتون چه هست از اینکه این روند دادرسی چقدر به طول بیانجامه و چه مدت زمان میبره تا اینکه نتیجه حاصل بشه؟
ظاهرا 90 و چند جلسه دادگاه خواهد بود و در فروردین آینده نتیجه خواهد گرفت و رأی در اون خواهد. اگر سوال اینجا راجع به اینکه نتیجه دادگاه، من تردیدی ندارم علارغم ادعاهای تیترواری که امروز وکلای مدافع خوندن، من شکی ندارم که حمید نوری محکومیت قطعی خواهد گرفت و حبس ابد خواهد گرفت. تنها راه اندک تخفیف نیست که در این لحظات آخر سر عقل بیاد و قبول کنه جنایاتشو و مهمتر از اون شاید بگه که جنازه ها کجا هستن، چون خیلی از خانواده ها با من تماس میگیرن میگن خواهش میکنیم ازش بخواه که بگه بچه های ما کجا به خاک سپرده شدن. یعنی این شکنجه مستمری که این 33 سال این مرد یکی از مسببینش بوده، یک راهی که میزان تنبیه خودشو کمتر کنه همینیست که بیاد در این لحظات آخر آزاد بودنشو بیاد سر عقل بیاد و بیاد اون راهی که قانون در موردش گذاشته که اندکی از تنبیهش تخفیف بتونه بگیره رو پیروی کنه. اگر نکنه به طور قطع شک نکنید حبس ابد خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم ازتون کاوه موسوی، حقوقدان از بریتانیا. همزمان با ادامه روند افزایشی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، معاون وزیر بهداشت این کشور هم به صف مسئولانی پیوست که مستقیما از محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات واکسن انتقاد می‌کنند. پس از رئیس سازمان نظام پزشکی، حالا ایرج حریرچی هم اذعان کرده که نمی‌توان همه مسئولیت فعلی کشور را متوجه مردم دانست. آقای حریرچی همچنین تایید کرده که افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر دست کم تا یک ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت. در تحولی دیگر، انتشار تصاویری از خط تولید واکسن ایرانی برکت، انتقاد گسترده شهروندان از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به دنبال داشته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
راهرو هم مملو از بیماران کرونایی شده.
خیلی شلوغه دیگه. شما خودتون هم می‌بینید دیگه، پر مریضه.
وضعیت هشدارآمیز کرونا در ایران ادامه دارد. مرگ و میر ناشی از کووید 19 هر روز در این کشور رکورد میزند.
مریضا اصلا نه تخت دارن نه برانکار برای بستری شدن.
دیروز ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، به ناموفق بودن برنامه حکومت در مهار کرونا اذعان کرد. آقای حریرچی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به سعودی بودن شیب شیوع کرونا در این کشور، یکی از دلایل این وضعیت را برنامه ناموفق واکسیناسیون عنوان کرد.
اگر واکسیناسیون دچار بدعهدی یا مشکلات مالی و بعضی مسائل داخلی نمی‌شد و اگر زودتر انجام می‌شد، قاعدتاً چنین وضعی را نداشتیم. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را متوجه مردم کنیم. اگر اعمال قانون و حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر بیشتر می‌شد، دچار این مشکل نمی‌شدیم.
مرگ و میر بالا و همزمان کمبود برخی داروها واکنش بسیاری را برانگیخته. خانه تئاتر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه عدم رسیدگی مسئولان در مهار کرونا خوانده اعتراض کرده.
در هر شبانه روز صدها ایرانی به خاطر ابتلا به ویروس کرونا دلتا به قتل می‌رسند. اگر در میان این گرامیان فرزندان و عزیزان دلبند شما هم بودند، آیا باز هم با لبخند خود را سردار کرونا، نخبه مدیریت، مدبر و کاردان می دانستید؟
پیشتر اوضاع بد شیوع کرونا اعتراض رئیس نظام پزشکی ایران را هم برانگیخته بود. آقای ظفرقندی دو روز پیش از کسانی که در واردات واکسن محدودیت ایجاد کردند خواست که پاسخگوی بحران کنونی کرونا باشند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آذر ماه سال گذشته با سیاسی کردن واکسیناسیون ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به این کشور را ممنوع اعلام کرد و بر عبور از بحران با استفاده از واکسن‌های ایرانی تاکید کرد. سیاستی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران باعث از دست رفتن زمان طلایی برای سفارش واکسن شد. فرمان سیاسی رهبر جمهوری اسلامی که حالا به قیمت جان هزاران ایرانی تمام شده است. سویه دلتا در حال جولان دادن در ایران است و ظرفیت آرامستان‌های بسیاری از شهرها را پر کرده. قرار بود واکسن کوف برکت که ستاد فرمان اجرایی امام یکی از بازوهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی متولی تولید آن است تا پایان تیر ماه وارد زنجیره واکسیناسیون کشور شود. علارغم وعده و وعیدها و تبلیغات پیرامونش به گفته مسئولین این ستاد، اما تنها کمتر از 2 میلیون از این واکسن به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده است. همزمان در آستانه ماه محرم بسیاری از کارشناسان نسبت به بالا رفتن میزان شیوع کرونا با برگزاری مراسم عزاداری هشدار دادند. عدم تحقق وعده‌های حکومت ایران در تامین واکسیناسیون باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی واکسیناسیون مقام‌های عالی رتبه حکومت به تمسخر گرفته شود. این تصاویر منتشر شده از شرایط خط تولید واکسن ایرانی کوف برکت هم انتقاد و حیرت بسیاری از ایرانیان را برانگیخته. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب بحث کرونا برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران بر نقش فقدان واکسن در بروز وضعیت فعلی و بحرانی کرونا در کشور انتقاد کرده. سوالی که مطرح هست، خود وزارت بهداشت چقدر نقش داشته در پدید اومدن این وضعیت؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، بدون شک وزارت بهداشت نیز نقشی در این ارتباط داشته، ولیکن به طور مشخص وزارت بهداشت و کارکنان اون و مسئولان اون در ستاد ملی مبارزه با کرونا نقش اساسی ندارن. شما مطلع هستید که آقای جهانپور رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش توییتی کرد در مورد این خواست آقای نمکی وزیر بهداشت، گفته بود کشور برای 2 هفته تعطیل بشه و خواسته بود از آقای خامنه‌ای که چنین بکند، ولی کم خب اقدامی نشد. در اون ستاد ملی نهایتاً این رو سپردن به اینکه آقای روحانی تصمیم بگیره یا اینکه آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره، و آقای خامنه‌ای هم گفت حالا بررسی شود. از اون 2 هفته مدت زیادی گذشته و خب ما میدونیم که شرایط چقدر حساس است. به طور کلی در کشورهای دیگر وزارت بهداشت نقش اساسی داره و گاهی اوقات نه تنها وزارت بهداشت، بلکه کارشناسان هستند که در نقش اساسی دارن. در ستاد ملی مبارزه با کرونا اون کمیته علمیش نقش اساسی و چندانی نداره و بیشتر وزرای مختلفی هستند که نقش دارند و این وزرام هر کدوم تمایل معینی رو دارند و نتیجه این میشه که شاهد هستیم. نتیجه این میشه که ما با کشته شدن بیش از 500 نفری مواجه هستیم و در شرایطی هستیم که ممکنه این رقم هرچه بیشتر بشه و شاهد این هستیم که در حال حاضر در بسیاری از شهرها تخت بیمارستانی نیست و افراد در کف بیمارستان خوابانده میشوند و به اصطلاح معالجه میشن یا در ماشین‌های شخصیشون سرم دریافت میکنن و شرایط از این هم که هست متاسفانه در حال بدتر شدن است.
نکته بعدی در مورد واکسن برکت، تصاویری از خط تولید این واکسن منتشر شد که باعث انتقاداتی هم شد. یکی در این مورد و دیگری همین که صحبت از تولید چند میلیونی بود تا این ماه، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده. در مورد این واکسن و شرایط تولیدش چه گفت؟
در مورد این واکسن حرف و حدیث زیاد است از ابتدا تا حالا، جدا از اینکه تاکنون هیچ مقاله علمی در مورد اینکه نحوه ساخت این واکسن چگونه هست و چگونه تاثیر گذاشته نیست، به نظر میرسه که این واکسن در بهترین حالت مونتاژ واکسن سینوفارم هست، چون صحبت حتی از این میشه که ممکنه فقط این واکسن سینوفارم رو در شیشه های ایران کوو برکت دارن پر میکنن، کوو ایران برکت در این دارن پر میکنن و به هیچ وجه در واقع واکسن تولید ایران نیست. از تمام این صحبت ها شده، اگر که به طور مشخص بررسی بشه باید دید، میدونید که خب صحبت از این بود که 1 میلیون از این دوز نابود شده، صحبت های گوناگون بود از این که حتی این موضوع رو در واقع تکذیب کردن که هیچ چنین مسئله‌ای نبوده، تا اینکه صحبت‌های یعنی زنایی که توی اون حتی واکسن زنده یا ویروس زنده دیده شده. تمام این بحث‌ها پیرامون این واکسن هست و صحبت از این شده که 5 میلیون از این واکسن تولید شده و 1,850,000 تاش در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، بیش از 1,000,000ش تاکنون تزریق شده، ولیکن میزان تولید نسبت به اون چیزی که امیدش رو میدادند، حالا با پذیرفتن اینکه آیا واکسن خوبی هست یا واکسن خوبی نیست، بسیار کمتر از اون حد انتظار است.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
یکی از ابتدا نگرانی بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت و پیام رسان‌ها را به دنبال داشته، حالا به نظر خود طراحان را هم دوچار سردرگمی کرده. دیروز اندکی پس از آن که نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی به لغو بررسی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران به شکل محرمانه رأی دادند، با تغییر نظر دوباره بررسی طرح را به این کمیسیون محول کردند. موضوعی که توضیح و توجیه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس را هم در پی داشت. اما آیا طرفداران این طرح اصولاً می‌دانند از چه حرف می‌زنند؟ آیا اجرای چنین طرحی در ایران عملی است؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک بام و دو هوای مجلس شورای اسلامی.
دوستانم دقت بکنن، اصلا اینجا اصل تر مد نظر نیست، فقط بحث مربوط به در سن مطرح بشه یا در کمیسیون مشترکی که اون هم توضیح دادم علنی هست.
علنی بررسی شود یا غیر علنی، دوراهی نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری در خصوص طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، فضایی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید ول است.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا که
حالا نمایندگان طرح محدودیت اینترنت را در دستور کار قرار دادند. آنها 9 صبح تصمیم گرفتند بررسی محرمانه طرح محدودیت اینترنت و پیام‌رسان‌ها را لغو کنند. یک ساعت بعد پشیمان شدند و دوباره بررسی محرمانه آن را تصویب کردند. سردرگمی که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ناشی از یک سوء برداشت می‌داند و ادعا می‌کند رأی اولیه صرفاً استمزاجی بوده و چیزی تغییر نکرده. حالا این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون ویژه بررسی می شود، پشت درهای بسته.
مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آرا از مردم رأی گرفته است، نمی بایست بررسی چنین طرح مهمی را به تاریک خانه بفرستد و یک کمیسیون. کجاست شفافیت؟ کجاست همدلی با مردم؟
طرحی که حکومت نامش را گذاشته صیانت از حقوق کاربران، ولی کاربران میگویند این خیانت به حقوق آنهاست.
تلاش بر این هست که دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همزمان پاسخ داده بشه.
حالا 71 میلیون کاربر اینترنت ایرانی باید منتظر باشند تا ببینند مجلسیان در پستو همین حداقل داشته‌هایشان را چگونه سلاخی می‌کنند.
اون چه به نفع مردم و کشور باشه رو دنبال خواهیم کرد و ما قدم به قدم این موضوع رو اطلاع رسانی می‌کنیم.
بر اساس این طرح به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بین‌المللی 4 ماه مهلت می‌دهند تا در ایران نماینده رسمی معرفی کنند. در غیر این صورت پهنای باند آنها را کاهش می‌دهند تا به مرور از دسترس خارج شوند.
پیش‌نویسی که الان روی میزه بسیار زیاده و به اهدافی هم که طراحانش در واقع نوشتن نخواهند رسید.
اما جمهوری اسلامی چقدر زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد؟
در مورد اینکه آیا میتونه این کار طرح انجام بده، در روی کاغذ میتونه انجام بده، یعنی زیر ساختش داره، همون زیر ساخت اینترنت ملی هستش که شما میتونن به راحتی اینترنت جهانی رو قطع کنن. این اتفاق در آبان 98 افتاد، در خوزستان هم افتاد. در مورد اینکه چه اتفاقی میفته، این هستش که واقعا چه بخوای اتفاقی که میفته این هستش که اگر این کار انجام بده اینترنت رو برای همیشه تو ایران قطع کنه، به نظر من بیشتر جمهوری اسلامی باید نگران این باشه که نگران سقوط خودش باشه تا نگران این باشه که اینترنت رو قطع کنه و بعد به کاربر نگران قطعی اینترنت کامل باشن.
طرح صیانت از فضای مجازی در حالی دغدغه قانونگذاران جمهوری اسلامی است که مردم در فقر و بیکاری و بیماری جانشان را از دست می‌دهند. خوزستان هنوز بی آب است و گویی هیچ مقامی صیانت از جان ایرانیان را اولویت خود نمی‌داند. رویا ملکی، رادیو فردا.
ناتمام ماندن مذاکرات احیای برجام در وین از یک سو و ادامه اقدامات هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی از سوی دیگر ظاهراً صبر بعضی قدرت‌های جهانی را لبریز کرده، در حالی که قدرت‌های غربی همچنان از دولت تازه ایران می‌خواهند که به میز مذاکرات بازگردد. برخی گزارش‌ها از آماده شدن واشنگتن برای سناریوهای جایگزین خبر می‌دهند. گفته می‌شود کاخ سفید به این نتیجه رسیده که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ممکن است برجام را بلا موضوع کند. در همین حال ایران می‌گوید در صورت ادامه مذاکرات به چیزی کمتر از برجام رضایت نخواهد داد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
با بالا گرفتن تنش‌ها اهداف جو بایدن در مورد توافق هسته‌ای با ایران رنگ می‌بازند. تیتر گزارش جدید خبرگزاری بلومبرگ، گزارشی که به گفته این خبرگزاری از صحبت با مقام‌های آگاهی تهیه شده که خواستند نامشان فاش نشود. در این گزارش آمده ایران دارد با شتاب برنامه هسته‌ایش را گسترش می‌دهد و اگر این روند ادامه پیدا کند بازگشت به توافق جامع هسته‌ای موسوم به برجام عملاً بی‌معنی می‌شود و طرفین باید به دنبال یک توافق جدید باشند. این مقام‌های آگاه به بلومبرگ گفتند دولت جو بایدن حالا به دنبال گزینه‌های جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران است تا از رسیدن به این مرحله جلوگیری کند، تصمیمی که آن را نتیجه 3 عامل دانستند: روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که گفته می‌شود نزدیک‌ترین رئیس جمهوری به رهبر جمهوری اسلامی است، حمله های اخیر حزب الله لبنان به اسرائیل متحد کلیدی آمریکا و همینطور حمله پهپادی اخیر به یک نفتکش با مدیریت شرکتی اسرائیلی، حمله‌ای که آمریکا و متحدانش به ایران نسبت می‌دهند. 6 دور از مذاکرات موسوم به احیای برجام در وین پایتخت اتریش تا کنون برگزار شده بدون هیچ نتیجه قابل توجهی. حتی تاریخ دور هفتم گفتگوها هم هنوز مشخص نشده. به رغم عدم اطمینان از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای ادامه مذاکرات، آمریکا همچنان بر از سرگیری این گفتگوها اصرار دارد. وزارت خارجه ایران میگوید در کشور انتقال قدرت صورت گرفته و رئیس جمهوری جدید برای تشکیل دولت به زمان نیاز دارد. هرچند همچنان بر مواضع قبلی خود مبنی بر بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به میز مذاکره تأکید می‌کند.
اگر می‌دانند و می‌دانیم که می‌دانند برای جمهوری اسلامی ایران هیچ چیزی فراتر از برجام قابل قبول نیست و هیچ چیزی کمتر از برجام در رفع تحریم‌ها برای دولت و برای نظام قابل قبول نیست، لذا باید با یک رویکرد واقع نگرانه به وین برگردند تا انشاءالله در کوتاه‌ترین زبان ما بتونیم به نتیجه برسیم.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در تماس تلفنی با همتای ایرانیش خواستار از سرگیری مذاکرات شده. ابراهیم رئیسی اما در این تماس تلفنی خواسته تا به حقوق ایران در مذاکرات احتمالی توجه شود. آمریکا با روی کار آمدن جو بایدن به نظر تمایل چندانی به ادامه سیاست فشار حداکثری آغاز شده در دولت قبلی ندارد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم با وجود فشار تحریم‌ها همچنان به درخواست آمریکا برای گفتگو در مورد توافقی جدید روی خوش نشان نمی‌دهد. خط قرمزی که آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار آخر با رئیس جمهوری سابق هم بر آن تأکید کرد.
مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
چون قطعا شکست میخوره، قطعا ضربه میخوره.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، این روزها بیشتر حواس‌ها معطوف چالش‌های به وجود اومده بر سر نفتکش مرسل استریت هست و ماجراهایی که بین ایران و غرب و البته اسرائیل به وجود اومده، اما در این میان تکلیف برجام چه خواهد شد؟ به نظرتون کی مذاکرات از سر گرفته میشن؟
پرسش خوبی است. شاید پاسخ اون برای دولت آقای رئیسی و دولت آقای بایدن هنوز مبهم باشه. رئیسی هنوز تکلیف دولت خودش رو روشن نکرده، انتظار می رفت اکثر تا روز یک شنبه لااقل تیم کامل اقتصادی و سیاست خارجی دولت آقای رئیسی تعیین بشه. انتظار این است که گفتگو کنندگان گذشته عوض بشن و تیم تازه‌ای سر کار بیاد. تیم تازه با مدیریت تازه شاید انتظارات تازه‌ای داره. این انتظاری است که آقای بایدن هم از تیم خودش شاید داره، بدون تغییری که صورت گرفته. خیلی ناظرها اعتقادشون بر این است که امکان انجام این گفتگوها در ماه سپتامبر ماه آینده وجود داره. البته شروع گفتگوها از شما چه پنهان آسونه، ولی به نتیجه رساندن گفتگوها مسئله دیگری است.
آقای تقی‌زاده، نکته دیگه این که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که دولت جو بایدن به دنبال راهکارهای جایگزین مذاکرات برجام هست. از سوی دیگه آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که به چیزی کمتر از اون برجام قبلی جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد. با توجه به این تفاصیل دو طرف به چه چیزی راضی خواهند شد؟
هر دو نکته که شما به اشاره کردید نکات مبهمی هستند. هیچ کدوم دقیقا نمیگن که انتظار چی هست. البته برگشتن جمهوری اسلامی به قبول برجام به عنوان یک سندی که میشه بهش تکیه کرد به نوعی شاید حرکت کردن به سمت دیگر معادل است، ولی آمریکایی ها نه میدونن و نه میدونن که میتونن آیا انتظاراتی که دارن بر بیارن و اونطور که دولت از پیش اعلام کرده بود در واشنگتن قرارداد طولانی تر و جامع تری داشته باشن. انتظار جمهوری اسلامی، تصور من بر این است که، و این از زبان آقای خطیب‌زاده هم قابل درکه، که فقط میخواد در چارچوب برجام محدود بمونه، یعنی اگر قبول بکنه به تعهدات پیش از لغو پلکانی تعهدات دو سال پیش برگرده، در مقابلش تحریم ها رو لغو شده ببینه و تعهد زمانی بیشتری هم نداشته باشه.
و نکته آخر این که آمریکا داره فشارهای زیادی میاره بر شورای امنیت سازمان ملل برای مجازات جمهوری اسلامی در قبال آنچه که مقصر میدونن جمهوری اسلامی رو برای کرد نفتکش مرسل استریت. این فشارها چقدر میتونه بر مذاکرات احتمالی تاثیرگذار باشه؟
ممکن است که این فشارها در عمل شبیه به شلیک توپ فتلیشا باشه. ما هنوز نمیدونیم واقعا دولت آمریکا و اروپایی ها به دنبال چه نوعی از تنبیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت هستند. جمهوری اسلامی از سال 2006 تا 2012 چندین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت رو دیده و خیلی وقعی به اون نگذاشته. من تصور نمی کنم که یا حتی صدور اعلامیه‌ای در شورای امنیت، چه رسد به قطعنامه، جمهوری اسلامی رو خیلی از این بازی برنجونه. مهم این است که در میز مذاکره بین طرفین چه توافقی صورت میگیره و به نظر میرسه رئیسی حداقل آمادگی آغاز این مذاکرات رو داره. با آمریکا نمیخواد وقت این مذاکرات رو با فشار آوردن بیش از حد به جمهوری اسلامی از بین ببره.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. اما در آستانه 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر دولت آمریکا از تصمیم به بازبینی مدارک مربوط به آن واقعه خبر داده. این تصمیم به دنبال فشار خانواده‌های قربانیان برای انتشار اسناد محرمانه مربوط به نقش حکومت عربستان سعودی در این حادثه اتخاذ شده. بستگان قربانیان از جو بایدن خواسته بودند که در صورت عدم موافقت با انتشار این اسناد در مراسم بزرگداشت هم حاضر نشود. تصمیم تازه واشنگتن ممکن است باعث سرد شدن نسبی روابط ریاض و واشنگتن شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید که گزارش‌های محرمانه مربوط به نقش عربستان سعودی در حملات مرگبار 11 سپتامبر بازبینی می شود پس از آنکه خانواده های قربانیان آن رخ داد به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که در صورت عدم صدور اجازه انتشار گزارش ها بهتر است در 20مین مراسم یادبود قربانیان حمله حضور نیابد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که دولتش خود را برای شفاف سازی بنابر قانون متعهد می‌داند. حالا قرار است وزارت دادگستری آمریکا با سرعت در تصمیم عدم انتشار گزارش‌ها که در دولت‌های گذشته آمریکا گرفته شده بود بازنگری کند. پیش از این هم خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر در نامه‌ای به جو بایدن خواسته بودند گزارش‌های مربوط به نقش عربستان سعودی در این حملات را از حالت محرمانه خارج کند. جنجالی 20 ساله در ایالات متحده. باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا مصوبه کنگره را که به خانواده‌ها اجازه محاکمه عربستان سعودی را می‌داد وتو کرده بود، اقدامی که با اعتراض سناتورهای وقت روبرو شد. These families will never
get back their loved ones. این خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند عزیزانشان را ببینند. اونها حق دستیابی به دادگاه عادلانه دارند. ما امیدواریم بتوانیم از حق وتویی که رئیس جمهوری از اون استفاده کرد عبور کنیم. دلایل زیادی وجود دارد که دولت سعودی یا دستکم برخی سازمان‌ها و افراد مرتبط با این دولت در یکی از فجیع‌ترین جرایم رویداد در ایالات متحده شرکت کرده‌اند. در نظام ما حقیقت باید در دادگاه بررسی شود. قانون ما ضامن انصاف و عدالت است. ما به دنبال پیش‌داوری نیستیم. محکمه میتواند به هر طرف فرصتی عادلانه دهد. اگر دولت سعودی در حوادث 11 سپتامبر دست نداشت، نباید نگران باشد، مگر اون که گناهکار باشد.
دولت عربستان سعودی هر گونه نقشی در حملات 11 سپتامبر را رد می‌کند. اعتراض‌های ریاض به اقدام‌های کنگره آمریکا با واکنش برخی نمایندگان همراه شده است.
بسیار عجیب است که سعودی به این لایحه اعتراض می کند. به نظرم آنها زیاد اعتراض می کنند. باید به هیئت منصفه این اجازه را داد که درباره آسیب ها و اقدام هایی که باید انجام داد نظر دهد. لایحه به خانواده های قربانیان فرصت دستیابی به دادگاه های عادلانه را می دهد. با عنوان یک ملت باید قربانیان تروریسم برای من مهمتر باشند تا رابطه دیپلماتیک با دیگر کشورها.
حملات 11 سپتامبر 2001 با استفاده از هواپیماربایی و کوبیدن هواپیماها به ساختمان دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک که به کشته شدن حدود 3000 تن انجامید. گروه القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. رویدادی که نقشه منطقه را تغییر داد و باعث آغاز دور جدیدی از جنگ و خشونت شد. خشونت هایی که دو دهه بعد همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان و پیشروی‌های طالبان به خصوص در مناطق شمالی این کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور برای شرکت در نشستی سه روزه عازم دوحه قطر شد. در این نشست نمایندگانی از کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی هم حضور دارند. این در حالی است که سیل آوارگان از مناطق شمالی افغانستان به سوی کابل و مناطق مرزی با ایران به راه افتاده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هجوم هزاران آواره به سوی کابل، کسانی که در روزهای اخیر در پی تصرف شهرها و روستاهایشان در شمال افغانستان توسط طالبان به پایتخت پناه آوردند.
دو سه روز میشه شهر کندوز سقوط کرد، شهر بمبارد میشه، از بالا طیاره بمبارد میکرد، دولت هم میزد دیگه. طالب سر آخر شهر را گرفتن. طالب ما هم از کندوز آواره شدیم اینجا آمدیم. دو روز میشه
پیشروی سریع طالبان در مناطق شمالی افغانستان و سقوط چندین مرکز ولایات موجی از هراس و وحشت را در میان ساکنان این مناطق در پی داشته. مناطقی که در دهه 70 خورشیدی مرکز مقاومت نیروهای شمال در برابر هجوم طالبان از بخش‌های جنوبی افغانستان بود. تنها در 4 روز گذشته 5 مرکز ولایت در شمال و 1 مرکز ولایت در جنوب غربی این کشور به دست شبه نظامیان طالبان افتاده و این جنگجویان حالا توجهشان را به تصرف مزار شریف، مهمترین شهر شمالی افغانستان با 500,000 جمعیت، معطوف کردند. سقوط مزار شریف به معنای سقوط نوار شمالی این کشور خواهد بود و سیلی از آوارگان را به سوی کابل روان خواهد کرد.
ما در 2 ماه اخیر نزدیک به 60,000 خانواده بجا شده در ولایات داریم که یک رقم بسیار درشت است و در عین وقت ما 10,000 خانواده بیجا شده تا روز گذشته ما در کابل ثبت شده که عرایزشان برای ما ثبت شده از ولایات گوناگون مخصوصا در این اواخر از ولایات شمال و شمال شرق کشور اینا به کابل آمدیم.
خروج نیروهای خارجی به رهبری آمریکا از افغانستان و ناتوانی دولت کابل از مقابله با پیشروی طالبان انتقادهایی را از زمانبندی خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در پی داشته. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن از وضعیت امنیتی افغانستان نگران است، اما به گفته او نیروهای امنیتی افغان توان مبارزه با طالبان را دارند. در یک ماه گذشته دست کم 1,000 غیر نظامی در درگیری‌های افغانستان کشته شدند. صندوق جهانی حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف هم گزارش داده که تنها در 3 روز گذشته 27 کودک در جریان زد و خوردها جان خود را از دست دادند. دفتر کمک‌های اضطراری سازمان ملل دیروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس فوری برای رسیدگی به وضعیت غیر نظامیان شد. در حالی که نبردها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد، دیروز هیئتی از مقامهای این کشور به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای گفتگو با نمایندگان طالبان به دوحه قطر سفر کردند. در این نشست نمایندگانی از کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله روسیه، چین و آمریکا حضور خواهند داشت. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که زلمای خلیلزاد نماینده این کشور در مذاکرات دوحه طالبان را برای پایان جنگ و ادامه گفتگوهای صلح دوحه تحت فشار خواهد گذاشت. در کابل اما این آوارگان پس از دهه‌ها زندگی زیر سایه جنگ امیدشان را به برقراری صلح از دست دادند.
یک خاصه هستیم که به ایخی همه دل ما ازم زندگی سیاه شده. تا کی رقم باشه؟
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند دستگی فیلم پرسر و صدایی است درباره اجتماع امروز فرانسه، اختلاف طبقاتی، طبقه کارگر و اعتراضات خیابانی. فیلمی که در جشنواره کن امسال در بخش مسابقه به نمایش داده شد. محمد عبدی با کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال که از چشم داوران بخش مسابقه جشنواره کن دورمان چند دستگی ساخته کاترین کورسینی بود. روایت یک شب در بیمارستان که طبقات مختلف اجتماعی را در کنار هم قرار می دهد و در واقع روایتگر چند دستگی مردم در برابر حوادث اجتماعی در جامعه فرانسه امروز است.
Oui, c'est la France est toujours très compliquée parce que c'est beaucoup de gens qui râlent et en même temps c'est beaucoup de gens qui tiennent aussi.
فرانسه همیشه خیلی پیچیده است. مردم از یه طرف همیشه اعتراض میکنند و از طرف دیگه اونها خیلی متکیان به سرویس‌های عمومی دولت. اونها آزادی میخوان، انقلاب دوست دارن و این بیمارستان سمبولی از دموکراسی. در بیمارستان چون از طبقه اجتماعی بالاتری هستی، زود درمان نمیشی. همه یکسانن. از طرف دیگه بیمارستان سمبولی از شلوغی و هرج و مرج. همیشه شلوغه و کار زیاده. اینجا جاییه که ما به تغییر احتیاج داریم، به یه قهرمان احتیاج داریم. برای من بیمارستان سمبول جاییه که در اون مشکلات معاصر وجود داره.
l'hôpital et de ces soignants qui sont des héros de pour moi c'est des héros contemporains et c'est tout ça voilà que je voulais brasser en prenant ce terrain de jeu qu'est l'hôpital.
کورسینی در فیلم‌های دیگری چون یک عشق غیر ممکن و تابستان هم به مضامین اجتماعی توجه نشان داده بود.
J'avais envie quand même après deux films qui étaient des films d'époque d'aborder un sujet contemporain de
بعد از دو فیلمی که ساختم و در زمان و فضای متفاوتی می‌گذشتند می‌خواستم یه موضوع مؤثرتر رو انتخاب کنم و تا خود خودم رو نشون بدم. همه چیز هم با یک حادثه آغاز شد. افتادم زمین و به خاطر ضرب دیدگی دستم مجبور شدم برم بیمارستان. شب رو اونجا گذروندم و دیدم که چطور مردم از طبقات مختلف میان اونجا و چه فضای دینامیکی وجود داره.
Voilà qu'il y avait une dynamique quelque chose des récits qui pouvaient s'amorcer dans à cet endroit.
Tombée amoureuse d'un homme marié,
نکته جذاب این بار طنزی است که در لایه‌های مختلف اثر گنجانده شده و به راحتی تماشاگر را با فیلم همراه می‌کند.
Quand je suis tombée amoureuse d'Alexis, je savais pas qu'il était marié. Vous êtes mariée?
J'avais fait déjà un film en 97 qui s'appelait La Nouvelle Ève, qui était aussi une comédie. Enfin, il y avait une comédie un peu dramatique, mais et en fait, ça fait longtemps que j'essayais de
فیلم شب تازه رو سال 1997 ساختم که یه فیلم کمدی بود. میخواستم به اون نوع طنز برگردم. میدونستم که برای موضوعی مثل این که توی اخبار هر روزه هست باید از یک حس طنز استفاده کنم، وگرنه یک فیلم اخلاقی از کار در میومد. برای همین طنز شده یک نکته کلیدی در فیلم و در بیمارستان پرتنش خیلی مهمه. یک موقعیت دراماتیکه و در این حال آخر زمانی. اینکه باید چه کاری رو کرد و چه کاری رو نباید کرد. در این حال همه یک جا گرد اومدن و یک پیکر واحد رو تشکیل میدن.
J'avais envie que ça soit vivant et qu'en plus je pensais que par rapport à cette situation dramatique le rire amène est cathartique, le rire et les soignants d'ailleurs ils rient beaucoup dans les hôpitaux parce qu'ils ont quand les situations sont difficiles, le rire permet aussi de se soulager, de voilà, et puis le rire aussi permet à des gens de rire ensemble d'une même chose. Donc de rire ensemble, ça veut dire des gens de milieux différents peuvent rire ensemble d'une même chose. Je trouve que c'est un endroit, le rire est un endroit qui permet la réunion, quoi.
À l'hôpital, eh ben reste-y et ne compte pas sur moi, ne m'appelle plus au secours, je m'en vais.
مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش و وزارت امور خارجه درخواست کرده تا مفقود شدن رضا آدینه کوهنورد ایرانی در ارتفاعات قرقیزستان رو پیگیری کنه. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، درباره این صعود و حوادثی که رخ داده بیشتر برامون توضیح بده.
درود مهدی جان. در صعود تیم کوهنوردی متشکل از کوهنوردان ایرانی به قله پوبدا، جایی بین قرقیزستان و چین با افزون بر 7400 متر ارتفاع، از قله هایی که صعود به اون بسیار دشواره، ولی تیم حرفه‌ای اونجا حضور داشته و با امکانات و شرایط و بیمه‌ای که در واقع همه چی مهیا بوده برای این صعود. اما مهری جعفری اولین کوهنوردیه که ناپدید میشه. مهری چهره شناخته شده یه شاعر و مجموع شعرهای متعددی منتشر کرده، فعال حقوق زنان، وکیل پایه که دادگستری و در زمینه ورزشی هم بارها به عنوان کارشناس ورزشی در شبکه‌های خارجی صحبت کرده، مقیم انگلستان بوده و بعد از او هم رضا آدینه. حالا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش و وزارت خارجه خواسته که موضوع آدینه رو پیگیری کنن، که این بسیار تأسف‌باره. اینها یک تیم بودن، اتفاقی افتاده، باید شامل همه باشه دیگه. حالا چرا فقط آقای آدینه رو گفتن و خانم جعفری رو نگفتن؟ این یک مسئله است. نکته دوم این که کارشناسان کوهنوردی که ماجرا رو پیگیری کردن میگن که بعد از مفقود شدن دو کوهنورد باز بقیه اعضای تیم به صعودشون ادامه دادن. این هم بسیار، اگر صحت داشته باشه، بسیار تأسف‌باره و از روحیه ورزشی به دوره. و در کوهنوردی که خب حادثه‌های زیادی در ارتفاعات رخ میده، نظیر چنین موضوعی رو من سراغ ندارم و امیدوارم که صحت نداشته باشیم.
مهدی، بریم سراغ فوتبال. نقل و انتقالات لیگ ایران برای فصل جدید با جنجال‌های بسیاری آغاز شده. پرسپولیس استارت زد، مدافع گورگوهر رو گرفت. اما سوال اینه که چرا وقتی حتی مسابقه برگزار نمیشه اینقدر فضای فوتبال ایران پرتنشه؟
بسیار تأسف‌بار، پر از تنش، اتهام و مسائل بسیار تأسف‌باری که الان حکمفرما است. البته برخی تیم‌ها میگن ما اصلا پول نداریم و نمیتونیم در نقل و انتقالات شرکت کنیم، اما در گذشته هم همین حرفو زدن، بعدا قراردادهای چند میلیاردی هم بستن. در این بین خیلی جالبه که مثلا آقای حجت الاسلام زارع فومنی همین 10 روز پیش به خاطر حضور مسلحانه کنار زمین فوتبال 2 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شده، ولی امروز گزارشی منتشر شد با عکس که او سرمربی جدید تیمش رو هم معرفی کرده، چطور ممکنه که محروم بشه و این کارم انجام بده؟ خب این نشون میده که قوانین در فوتبال ایران اجرا نمیشه، فدراسیون فوتبال بسیار داره متزلزل عمل میکنه و در رقابت بی قانونی باشگاه‌ها دارن از هم دیگه سبقت میگیرن. طبیعتاً این فضا تنش‌زاس و مقصرش، ضمن اینکه مسائل فرهنگی و غیره رو هم میشه مطرح کرد، اما وقتی که اعمال قانون نمیشه و فدراسیون فوتبال خودش داره در سرمنشأ فساده، این حوادث هم متاسفانه طبیعیه.
مهدی، در حد 30 ثانیه در مورد تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرهنگی هم برامون بگو.
خب قرارداد محمد بنا و غلامرضا محمدی به پایان رسیده و عملکرد اونها در المپیک هم رضایت بخش نبوده، خصوصا کشتی آزاد. همه منتظرن ببینن که فدراسیون کشتی با توجه به در پیش بودن رقابت‌های جهانی نروژ چه تصمیمی میخواد بگیره، هرچه سریعتر باید این تصمیم اتخاذ بشه. قطع همکاری با اونها و مربیان جدید یا نه ادامه همکاری با اونها منتظرین.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
در بریتانیا محبوبیت کرایه کردن لباس‌های مجلسی و مد روز رو به افزایش است. با رایج شدن این شیوه از حجم زباله‌های مرتبط با پوشاک هم کاسته شده. با این حال نگرانی‌هایی در مورد تأثیر منفی عواملی مانند حمل و نقل و شستشوی این لباس‌های کرایه‌ای هم مطرح است. برآورد می‌شود کرایه یک لباس می‌تواند مانع انتشار دیوکسید کربنی برابر با قطع دو درخت و یا حدود 400 کیلومتر رانندگی با اتومبیل شود. آیا این شیوه میتواند واقعا به بهبود وضعیت محیط زیست کمک کند؟ گزارشی ببینیم در این مورد.
امروز در بریتانیا محبوبیت کرایه کردن پوشاک مد روز به تدریج رو به افزایش است. کرایه لباس‌های گران قیمت و تولیدات برندهای معروف با شیوع ویروس کرونا و انتشار خبر لباس کرایه‌ای چهره‌های معروف در این کشور به این روش از تهیه پوشاک رونق بخشیده است. حالا فروشگاه زنجیره‌ای هارودز، یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های پوشاک در لندن، امکان کرایه لباس‌های گران قیمت را برای علاقه‌مندان به مد فراهم کرده است. مای واردروب مرکزی برای کرایه لباس‌های مد روز، گران قیمت و تجملی است و به مشتریان خود اجازه می‌دهد کالای مورد نظرشان را از 4 تا 14 روز کرایه کنند. به تازگی کری جانسون، همسر نخست وزیر بریتانیا، نیز پیراهن عروسی و تعدادی از پوشاک خود را از این فروشگاه کرایه کرده است. انتشار این خبر به مطرح شدن نام این فروشگاه و رونق گرفتن پوشاک کرایه‌ای کمک کرده است. امید است با رایج شدن این روش از حجم زباله‌های مرتبط با پوشاک کاسته شود.
اینجا مجموعه ای از بهترین لباس‌های مجلسی فروشگاه هاروتز گردآوری شده و میتونین از مای واردروب هر کدوم از این لباس‌ها رو کرایه کنین. اینجوری لباسی که هزاران دلار قیمتش رو با 50 یا 70 دلار در روز کرایه می‌کنین. فرصت خیلی خوبیه.
به تازگی یکی از مجله‌های علمی مطرح در فنلاند در تحقیقی مزایای کرایه لباس در صنعت مد برای محیط زیست را به پرسش گرفت. در این تحقیق به تأثیر منفی عواملی مانند حمل و نقل و شستشوی این لباس‌ها اشاره شده است. اما مسئولین مای واردروب می‌گویند همواره به دنبال ارائه راه حل‌های سازگار با محیط زیست هستند.
ما در تلاشی میزان انتشار کربن خودمون رو زیر نظر بگیریم تا بتونیم میزان تأثیر منفی کرایه پوشاک رو دقیق بگیم. البته میدونیم که خیلی کمتر از خرید و دور انداختن لباسه. ما مدام در حال بررسی هستیم و تلاش میکنیم بهترین راه انجام این کار رو پیدا کنیم. برای مثال موقع تحویل لباس از دوچرخه یا خودروی برقی استفاده میکنیم. پس در روش تحویل کالا هم میزان انتشار کربن رو در نظر میگیریم. برای شستشو هم از اوزون استفاده می‌کنیم که در مقایسه با خشکشویی معمولی برای محیط زیست خیلی بهتره. ما نمیگیم که روش کار ما بی‌نقصه، این طور نیست، ولی در تلاشیم هر روز بهتر و بهترش کنیم.
فعالان صنعت کرایه پوشاک میگویند به جز لباس‌های شب و مد روز، کرایه پوشاک ویژه دوران بارداری نیز گزینه مناسبی است. به طور معمول پوشاک بارداری تنها برای مدت کوتاهی کاربردی هستند و بعد دور انداخته می شوند. برآورد می شود کرایه یک لباس می تواند مانع انتشار دیوکسید کربنی برابر با قطع دو درخت و یا حدود 400 کیلومتر رانندگی با اتومبیل شود.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با تیتر صعود مرگبار و نوشته که رکورد شمار جانباختگان روزانه هر روز جابجا میشه و در چند روز گذشته آمار رسمی بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت دو بار رکورد بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران جابجا شد. ابتدا به 542 نفر رسید، بعد به 588 نفر رسید. معاون کل وزیر بهداشت بیشتر گفته بود که بر اساس پیشبینی هایی که انجام شده ممکن هست که شمار جانباختگان روزانه کرونا به 600 تا 800 نفر برسه. روزنامه همشهری نوشته که در 18 روز مرداد سال جاری 6477 نفر بر اثر آمارهای رسمی جان خودشون رو به دلیل ابتلا به کرونا با تست مثبت از دست دادن و این در حالی که سال گذشته در همین فاصله زمانی 5642 نفر جان خودشون رو از دست داده بودن، که به معنی اینکه نزدیک 1000 نفر امسال در 18 روز مرداد ماه شمار جانباختگان بیشتر شده. نکته مهم این که از زمانی که ممنوعیت واکسن خرید واکسن از انگلیس و آمریکا یا به گفته علی خامنه‌ای که این ممنوعیت رو اعمال کرد و در مقابل دوربین بیان کرد، گفت که اجازه واردات واکسن کرونای ساخت انگلیس و آمریکا داده میشه نمیشه، چرا که ما به اون اعتماد نداریم. اون زمانی که رهبر جمهوری اسلامی حرف زد 57000 نفر در آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست داده بودن، حالا به بیش از 95000 نفر رسیدیم. اما موضوع دیگری که در همین ارتباط کرونا در روزنامه ها منعکس شده گزارشی در روزنامه ایران صفحه مرگ و زندگی، وضعیت چنان بحرانی هست. در گزارشی یوسف حیدری گزارش نویس روزنامه ایران از وضعیت بیمارستان های تهران نوشته که صدای شیون و سوگواری شنیده میشه در محوطه بیمارستان ها، جایی برای پذیرش بیماران نیست. نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده اینه که بسیاری از ابتلاها خانوادگی هست، یعنی افراد خانوادگی بستری میشن در بیمارستان و تعدادشون جان میبازن، جان خودشون رو از دست میدن. و همچنین وضعیت محوطه بیمارستان ها رو هم توصیف کرده. برای نمونه از قول مسئولان بیمارستان مسیحی دانشوری تهران نوشته که ما محوطه رو هم در واقع تجهیز کردیم به بخشی از امکانات پزشکی که شماری از بیماران در محوطه حیات بیمارستان بستری میشن، نگهداری میشن، چون راهروها و جایی دیگه پر هست. در همین ارتباط رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته بود که ما حتی روی برانکارد هم دیگه جا نداریم، توی راهرو هم جا نداریم که بیماری رو پذیرش بکنیم. وضعیت سایر بیمارستان ها در سراسر کشور هم هست. آقای هاشم معظم‌زاده که پزشک متخصص جراح هست و هماهنگ کننده پزشکان، گروه پزشکان و قانون، به روزنامه مستقل گفته که مسئولان در حال حاضر متحیران خاموش در برابر کرونا هستند، یعنی در عمل هیچ کاری انجام نمیدن. نکته مهمی که ایشون در گفتگوش بیان کرده این هست که به صراحت، البته بدون ذکر نام علی خامنه‌ای، گفته که موضوع منع خرید واکسن باید لغو بشه. این نکته است که آقای معززاده برایش تأکید کرده و گفته در این صورت ممکن هست قدم هایی برداشته بشه برای واکسیناسیون گسترده تر و امداد جامعه جهانی به ایران تا جلوی مرگ های بیشتر کرونا گرفته بشه، وگرنه وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه، چون عملا اقدام و گامی برای رفع بحران از سوی مقام های متحیر جمهوری اسلامی در برابر این بحران برداشته نمیشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.